بسم الله الرحمن الرحیم. در یکی از آیات سوره مبارکه آل عمران، پروردگار عالم به همه امور مادی که در اختیار انسانه و اون امور مادی هم نعمت خودشه و بندگان درستکارش از راه صحیح و مشروع به دست آوردن. به اون امور و به اون نعمتها اشاره میکنه که این مجموعه زندگی دنیای شماست، لازمتونم هست، ضروریه، اگر در اختیارتون نباشه دنیای خوبی نخواهید داشت. بعد از بیان این مجموعه امور مادی که خیلی هم مورد علاقه انسانه، دوست داره اونها رو، در کنار اونها زندگی میکنه، میفرماید قل اعنبئکم بخیر من ذالکم. حبیب من، به بندگان من بگو، به مردم بگو، من شما رو به بهتر از همه اون چه که از دنیا در اختیارتونه آگاه کنم، خبر بدم. از این جای آیه به بعد پروردگار عالم صریحاً مسئله تقوا رو که در پایان سوره توبه مردم رو به اون دعوت کرده مطرح میکنه که نتیجه پاسخ دادن به دعوت من رو از قول خودم ببینید چیه. من شما رو دعوت کردم به تقوا، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. حالا ببینید اگر شما این تقوا رو مراعات کنید، یعنی خود رو در عرصه عبادت، ترک حرامها، حسنات اخلاقی حفظ بکنید و در این عرصه استقامت کنی، نلغزید، بیرون ندید، چون به محض بیرون رفتن از این عرصه یقیناً در آغوش آتش دوزخ قرار خواهید گرفت. رعایت این تقوا برای شما از تمام این امور دنیایی که در آیه پیش براتون گفتم بهتره، نه اینکه اونا رو زمین بذارید و از خودتون جدا بکنید، اونا هم خوبه ولی موندگار نیست، نمیمونه. نه همسر انسان برای انسان میمونه، نه فرزندانش، نه طلا و نقرش، نه زمینای کشاورزیش، نه مرکبهاش. اینا قرآن مجید میگه برای بهره‌وری چند روزه دنیای شماست، ولی همه دستتون میره. نهایتا اون لحظه‌ای که شما رو به عالم بعد انتقال بدن، اونا همه از دست رفته. حالا به بهتر از همه اونها شما رو خبر بدم، للذین اتقوا عند ربهم، برای کسانی که تقوا رو مراعات میکنن، برای کسانی که اهل خودنگهداری در اون سه عرصه هستن، فعلا که در دنیا به عنوان ذخیره در پیشگاه پروردگارشون، للذین اتقوا عند ربهم، چه چیزی خواهد بود به عنوان ذخیره برای اهل تقوا نزد پروردگارشون؟ چیزی رو که انسان با تقوا ایجاد کرده و در اختیار پروردگاره، خطری متوجهش میتونه بشه، دوز میتونه ببره، حادثه میتونه بهش بخوره. نه، اونی که پیش پروردگاره ماندگاره، دائمیه، همیشگیه. لهم عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ازواج مطهره و رضوان من الله و الله بصیر بالعباد. اونی که پیش من براتون قرار داره، نه یه دونه بهشته، نه دوتا بهشته، کلمه جنات جمع جنت و از سب بالا رو میگیره. حالا طبق روایات بهشت مخصوصا به فرموده امیر المؤمنین 8 تا بهشته، که امیر المؤمنین می فرماید این 8 طبقه روی طبقه نیست، بلکه در یه سطح صافی، آدرسش هم طبق قرآن سدرة المنتهاست، و پهنای این بهشتم پهنای کل آسمان ها و زمین، که یقین بدونید تا برپا شدن قیامت پهنای آسمان ها و زمین رو هم دیگه برای احدی قابل روشن شدن نیست. چون الان دانشمندان نجومی مسائلی رو درباره عوالم بالا میگن که شگفت‌آوره. تو کتاباشون نوشتن با ابزارهای علمی هم به دست آوردن و نوشتن این دوربین‌های نجومی تا میلیاردها سال راه نوری رو رصد میکنه. میگه که فلان ستاره از زمانی که آفریده شده و نورش رو شروع کرده به پخش کردن، این نور که ثانیه 300 هزار کیلومتر حرکت میکنه تا برسه به کره زمین 500 میلیارد سال طول میکشه. و برای دانشمندانم معلومی که این آسمانی که میگن آسمان اوله یا نه تا دومو دیدن تا سومو دیدن. طبق قرآن مجید 7 آسمانه، هر آسمانی بر اساس علوم امروز ترکیبی از میلیاردها کهکشانه و هر کهکشانی مرکب از میلیاردها ستاره و خورشید و ماه و منظومه شمسی. پهنای اینا رو همه رو کنار هم دیگه قرار بدن میشه پهنای بهشت. در حقیقت آیه میگه دقت کنید به خاطر تقوا چی گیرتون اومده. از هر چه در این دنیاست براتون بهتر، چون هر چی در این دنیاست هر چی هم که خوب باشه از دست رفتنی، یعنی بهشت موندگاره. جنات تجری من تحت الانهار، زیبایی بهشت یه موردش جاری بودن نهرها در این بهشت که از زیر پای بهشتیان این نهرها جاریه. قرآن مجید 4 تا نهر رو میشماره که هر کدام یه مایه بسیار لذت بخش در این نهرها جاریه. این نتیجه تقوا. و اما این بهشتایی که بهتون میدم پس نمیگیرم دیگه. خیلی چیزا رو در دنیا به انسان میدن بعد میان پس میگیرن. خود پروردگارم خیلی چیزا رو به انسان میده پس میگیره. مثلا جوانی رو میگیره، توان بدن رو میگیره، نور چشم رو میگیره، شنوایی گوش رو میگیره. گاهی با یه سیل تمام هستی آدم رو میگیره. این چند تا استانی که دوچار سیل شد تمام مردمش مردم آبرومندی بودن، مردم مسلمونی بودن، مردم اهل خدایی بودن، خیلی هاشون ثروتمند بودن، کارخونه داشتن، ولی صبح که بیدار شدن خودشون و زن و بچهشون نیاز به یه دست لباس و برای بچه هاشون نیازمند به لباس و برای شکمشون نیازمند به یه وعده غذا بود. این که هی میگه دل خوش نکنید به امور مادی، چون امور مادی نسبت به انسان سیریشم نداره که این چسب وانره، با یه آب، با یه آتیش، با یه حرکت زمین، با یه رانش زمین، با یه طوفان کلش از دست میره. من بهشتهایی که بهتون میدم داره تو آیه خیال مردم راحت میکنه، مردم با تقوا رو که لازمه به پروردگار اطمینان داشته باشن و لازمه بدونن 100% وعده های پروردگار عملی میشه. من بهشتا رو که بهتون عطا کردم که این بهشتها عکس العمل تقواتونه. للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. پس نمیگیرن دیگه، مال خودتون. در بهشت مرگ رو هم سراغتون نمیفرستن، پیری هم سراغتون نمیفرستن، درد و بیماری و مرض هم سراغتون نمیفرستن. حتی در این بهشت ابدی هستید یه سردرد نخواهید گرفت. لا یصدعون عنها ولا ینزفون. صدا یعنی سردرد، یعنی تا ابد خوش، خرم، جوان، سرزنده، شاد، پر از نشاط زندگی میکنی، یه دونه سردرد مختصرم سراغتون نمیاد. واقعا باید گفت الله اکبر از این تقوا که رعایتشم برای همگان میسر. تا اینجای آیه رو تو ذهن مبارکتون نگر دارید. من از سوره مبارکه یوسف دو تا آیه براتون بخونم، بعد آیه رو دنبال بکنم. یه آیه اینه که این یه نکته داره، من مخصوصا این آیه سوره یوسف رو به خاطر اون نکتهش انتخاب کردم، و الا بحث تقوای در آیه سوره آل عمران رو ادامه می دادم. ولی یه نکته در سوره یوسفه که باید به اون نکته توجه داشت. ولی اجر الآخرت للذین آمنوا خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون. نکته سوره یوسف این کانوا یتقونه. ولأجر الآخرة للذین آمنوا و کانو یتقون، چه نکته ای در این کانو یتقونه؟ در آیه آل عمران فرمود للذین اتقوا عند ربهم، همین. ما باید آیات قرآن رو کنار هم بذاریم تا اون نظر پروردگار عالم از کنار هم گذاشتن آیات درآد. خود شما همیش وقت به یه دونه آیه تکیه نکنید، چون بعضی از آیات مثلا در آل عمران توضیحش در سوره احزاب، یا یه در سوره یاسین توضیحش در سوره بقره است. ما باید نگاهمون به قرآن مجید یه نگاه کامل و جامع باشه، یه آیه رو نگیریم و بگیم همینه. نه، اینطور نیست. حالا نکته ی آیه سوره یوسف، اون ایمانش که معلومه، ولدار الاخرت للذین آمنو، آخرت آباد مال مردم مؤمنه، غیر مردم مؤمن آخرتشون خرابه، خراب کامل. ایمان و کانو یتقون، ما قوم که بودیم به ما ادبیات که درس میدادن به اینجا که میرسیدیم که یه جمله ترکیبی از فعل ماضی و فعل مضارع، فعل ماضی یعنی فعلی که دلالت بر گذشته داره، میگم صلی تو، من نماز خوندم، فعل مضارع دلالت بر آینده داره، میگم اصلی، شب نماز میخونم، حالا که شب نیومده. با فعل مضارع از آینده خبر میدم، با فعل ماضی از گذشته خبر میدم. حالا اگر فعل ماضی و مضارع ترکیب شد، مثل همین آیه ولأجر الآخرة للذین آمنوا و کانوا یتقون، آخرت آباد، پاداش آخرت، جنات تجری من تحت الانهار سوره آل عمران، برای کسی است؟ برای کسانی است که همواره پیوسته رعایت تقوا را تا هنگام خروج از دنیا داشته باشن، رابطه شونو با تقوا قطع نکنن. اینجا ممکنه به ذهن مبارکتون بیاد که ما یه روزگاری تقوا رو شروع کردیم، در میدان عبادات موندگار شدیم، در میدان ترک گناهان موندگار شدیم، در میدان حسنات اخلاقی ثابت قدم شدیم. حالا قبل از این میدانها گناهانی که مرتکب شدیم چی میشه؟ جوان بودیم، بیخبر بودیم، ضعیف بودیم، کم اراده بودیم، دوچار گناه شدیم. پرونده گذشتمونو که میخونیم میبینیم هم گناه صغیره داریم هم گناه کبیره داریم، تکلیف اونا چی میشه؟ این رو هم قرآن مجید حل کرد. بهترین راهش هم همین ماه مبارک رمضان. به معاذ ابن جبل فرمود، معاذ پیغمبر فرمود، وحدوس، خیلی جمله جالبیه، وحدوس لکل ذنبن توبتن. معاذ، هر گناهی که مرتکب شدی، من که نمیخوام بگم چیه، خودت میدونی، خدا، هر گناهی که مرتکب شدی ببین در قرآن یا در سنت من توبه اون گناه چیه. مثلا 1,000,000 دستی گرفتی از مردم 30 سال پیش، اون وقتی که وارد عرصه الهی و عرشی تقوا نشد. 30 سال گذشته، 100 بارم داشتی بپردازی نپرداختی، حالا جبرانش مشکلی، بری 1,000,000 رو پس بده. اگر طلبکار گفت 1,000,000 30 سال پیش مثلا الان شده 10,000,000 بر فرض، بعضی از فقهای شیعه میگن در دین ارزش افزودم لحاظ میشه. مثلا تو عقدنامه خانومت که مهریش 20,000 تومنه، حالا خانومت میبینه پول داری، ثروت داری، خیلی با محبت میگه همسر بزرگوارم مهریه منو بده. خب ولی 2 تا 10 تومنی آدم رو هم بذاری یا 4 تا 5 تومنی بگه بفرمی. ادهی از فقهای شیعه میگن زمان در دین لحاظ میشه، قبولم دارم. من میرم میگم آقا یخچال نقد چند؟ یه 3,000,000 تومان. میگم من ندارم، 5 ماه دیگه میخوام پولشو بدم. میگه 3.5. عیبی نداره لحاظ زمان. خب دینی بدهکاری، حالا پول خالی هم نه، یه زمینی رو بهت دادن، ملکت هم نکردن و طبقه قراردادی گفتن این زمین رو مثلا بعدن ازت میگیریم. حالا این زمیندار 20 سال زمین مردم رو نداده، توبهش به اینه که بره زمین مردم رو پس بده. توبه یه نمازای نخونده اینه که آدم خورده خورده، حالا پروردگار نمیگه 20 سال نماز از بین رفته تو 1 ماهه بخون، نه، هر وقت حال داری با نماز صبحت 2 تا نماز بخون، با نماز ظهر و عصر 2 تا نماز بخون، با مغرب و عشا 2 تا نماز بخون، یا 5 سال روزه نگرفتی. الان هم دیگه توانایی این که اون 5 سال روزه خورده رو بگیریم نداری. خب قرآن میگه برو کفاره شو بده، این کار توبه رو که انجام بدی من گناهانو از پروندت پاک میکنم. یه گناهانی هم هست، حالا من عیبی نداره، دین دیگه باید به مردم گفت، مثل زنا. یه کسی جوون بوده، بی توجه بوده، مسئله رو نمیدونسته یا میدونسته و مرتکب این گناه کبیره شده. حالا افتاده تو میدان تقوا که پروردگار میخواد جناتون تجری من تحت الانهار خالدین فیها رو بهش بده. داستان این زنا رو چجوری باید حل کنه؟ خیلی عجیب اسلام. از قول امیرالمؤمنین داستان این زنا رو یا هر گناهی مثل زنا رو براتون بگم. آیا بعد از انجام عمل زنا که تموم شد، شعله شهوت خاموش شد، پشیمون شدی؟ جدی پشیمون شدی؟ ناراحت شدی؟ خودتو سرزنش کردی که چرا من این کارو کردم، این چه غلطی بود؟ امیرالمومنین میفرماد همین توبه است، تمام، دیگه دنبال نکن، دیگه پیش این روحانی و اون روحانی نرو که آقا من یه گناهی کردم خدا منی میبخشه یا نمیبخشه. اندمو توبتون، خود اون پشیمانی امیرالمومنین میفرماد توبه است. خدا که خدای سختگیری نیست. خدا در قرآن میفرماد یرید و بکم العسر، من آسانی شما رو میخوام. خب من یه مقدار مطلب رو ببرم بالاتر، اینم از عجایب دین اسلامه. من اومدم اولین بارم پای منبر، گوینده داره راجع به گناهان صحبت میکنه، یه گناهانی بین من و خدا مثل همین زنا یا شبیه زنا. منم اینجوری که دارم گوش میدم سخنرانی رو، تو وجودم مثل سیر و سرکه میجوشم و میگم که عجب کار زشتی بود. خب این بخشیده شد، هیچ. گوینده میگه نمازایی که نخوندی، روزهایی که نگرفتی، باید این گونه جبران بکنی. اگرم بدهی داری به مردم، بدهی مردمم باید ببری بدی. این آمادگی به من داده میشه، منم مصمم میشم که گناهان بین خودم و مردم رو که بدهکاریه یا ترک نمازی که بین من و خداست یا ترک روزه‌ای که بین من و خداست، اینا رو تصمیم قطعی میگیرم. منبر که تموم شد برم، مال مردم رو به مردم برگردونم. هیچ جام ننوشتم، زن و بچه‌م هم نمیدونن، فقط خودم خبر دارم، ولی تصمیمم قطعیه، برم و مال مردمو بدم. تصمیمم قطعیه نمازای نخونده رو بخونم. تصمیمم قطعیه چون نیرو دارم روزهای نگرفته رو بگیرم. مسجد تموم میشه و میام تو خیابونو، یه تاکسی میگیرم، آدرس میدم منو برسونه خونه، تو تاکسی میمیرم، سکته میکنم، عمرم تموم میشه. حالا تکلیف این پرونده چی میشه؟ تکلیف این پرونده رو هم اسلام روشن کرده، لکل امرئ ما نوا. اونی که نیت جدی کردی و حالا میخواستی بری همه رو انجام بدی نتونستی، مردی، همه رو میپذیرم، همه رو قبول میکنم، زن و بچت هم نمیدونم که باید 10 سال نمازگوزه برات بدم، زن و بچت نمیدونم که 30-40 میلیون به کسی بدهکاری، همه رو من میپذیرم، گذشت میکنم، میمونه امور بین تو و مردم، روز قیامت میشه 2 تا 3 تا یه دونه طلبکارت تو صحرای محشر جلوتو میگیرن، میگن بدهی ما رو بده، بنده من تو غیر یک کفن چیز نیورده بودیم و نداری که بدی. من رو میکنم به طلبکارات، میگم که طلبتونو میخواییم؟ میگن بله میخواییم. حاضر به گذشت نیستین؟ نه. تو بعضی طلبکار آدم های سختی، این سختی رو با خودشون به قیامت هم میبرن. میگه نه من حاضر به گذشت نیستم. داره خیال بندگانش رو راحت میکنه، خیلی رحیمه. گذشت نمیکنی؟ نه میخوام طلبم. خطاب میرسه که حالا تو پرونده خودت گناهی هم هست؟ طلبکار میگه خدایا تا بخوای 2000-5000 گناه دارم. خطاب میرسه میبخشمت به شرطی که اینو ببخش. اینجوری هم حساباتو تسمیه میکنم. اما دقت بفرمایید برادران و خواهران، آیه میگه ولدار الاخرته ولاجر الاخرته للذین آمنوا. اگه مؤمن باشی من این کارا رو برات انجام میدم، برای بیدین اصلا این کارا رو من انجام نمیدم. بیدینی که به 1000 نفر بده کار قیامت نداره بده، باید به جای اون بده کاریش عذاب بخوره، غیر مؤمنه. و کانو یتقون، و اونایی که تقوا رو ادامه بدن، نشگنن، قطع رابطه نکنن، این ساختمان الهی رو خراب نکنن. حالا برگردیم به آیه آل عمران. للذین تقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، نتیجه تقواتون بهشت‌های متعدده که پیش پروردگارتونه. سفر دنیا رو تموم بکنید بیاین آخرت، بهتون میپردازم، پسم نمیگیرم. خالدین فیها، خوب حالا یا مردی یا زن فرق نمی کنه، مرد با تقوایی هستی یا خانوم با تقوایی، وقتی وارد این بهشتها میشی که ازتم پس نمی گیرم، جناتون تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ازواج مطهره. اگر خانومی وارد بهش شدی من یه همسر پاک پاکیزه درون و برون با طهارت برای تو خانوم قرار میدم. اگه مردی، من یک زن پاک پاکیزه تمام عیار الهی برای تو قرار میدم. یعنی زنان با تقوا در بهش چنین همسرانی دارن، مردان با تقوا در بهش چنین همسرانی دارن. و رضوانون من الله. مسئله دیگری که براتون در قیامت به خاطر تداوم تقواتون مطرحه اینه که موجه، اینو ملا صدرا ثابت کرده در تفاسیر قرآنش، میگه این مسئله لذتش با هشت بهشت قابل مقایسه نیست. مرحوم صدرالمتعلین اینو ثابت کرده که این لذتش از اون هشت بهشت و از ازواج مطهره بیشتره. و اون اینه که بنده من، بنده با تقوای من، موج رضایتم رو و خوشنودیم رو از تو به قلبت وصل میکنم. بهشت قلبت رضوان منه، بهشت بدنت همون هشت و بهشته. آخر آیم میگه والله بصیرون بالعباد، من بینای به همه تونم، من پرونده تون پیشمه، هیچی از نظر من مخفی نی. اینجور نی که تو در دنیا میان میلیاردها جمعیت کره زمین اهل ایمان بودی، اهل تقوا بودی، من تو رو با یکی دیگه اشتباه بگیرم؟ نه، والله بصیرون بالعباد. اینم خیلی خوشحال کننده است، من بینای به بندگانم، یعنی بندگان من در حضور منن، اعمالشون در حضور منه، باطنشون در حضور منه. هر دم از عمر می رود نفسی، چون نگه می کنم نماند بسی. ای که پنجاه رفت و در خوابی، مگر این پنج روز دریابی؟ عمر بر فصل و آفتاب تموز، اندکی مانده خواجه قره هنوز. هر که آمد امارتی نو ساخت، رفت منزل به دیگری پرداخت. دو سه شبان روز بود محبوبشو ندیده بود، عزیزترین عباد خدا رو به اسارت گرفتن، برا تماشای مردم اووردن سر بازار کوفه. او که دو سه روز محبوبو ندیده، گوشه محمل زانو بغل گرفته، آروم آروم داره گریه میکنه که یه مرتبه صدای قرائت قرآن برادرش میاد. ام حسبتن اصحاب الكهف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا، به نوک نیزه چون خورشید تابا، نمایان شد سر شاه شهید. همه هستی به راه دوست داده، رخش بر روی خاکستر نهاده، نگاهش گاهی در آسمان بود، گهی چشمش به سوی خواهران بود. زعب رو بودش تازه نب اشاره، همی میدان خواهر را بشارم که من بر عهد خود بس استوارم، به پیمان تو هم امید دارم، تو پیمان شکیبایی ببستی، چه شد پیشانی از مهمه شکستی، جدم پدرم مادرم برادرم همه ی حوادث کربلا رو برام گفته بودن، اما نگفتن زینب یه روزی میاد سر بریدش و بالای نیزه میزنن.